شما بهتر میدونید که در حقیقت وقتی فرزندی به دنیا میاد یک ایجاد نشاط در خانواده میکنه. من میخوام ببینم که این پیر شدن جمعیت کشور تا چه حد میتونه روی مسئله روانشناختی مردم و جامعه تأثیر بذاره.
ببین، مسئله جمعیت گفتیم با رویکردهای متفاوتی میشه تبیینش کرد.
بله.
وقتی با رویکرد روانشناسی به مسئله نگاه میکنیم، هر کسی که تعداد فرزندانش در واقع بیشتر باشه، طول عمرش بیشتر بوده و هست.
بله.
این از لحاظ علمی ثابت شده است، مخصوصا اگر فرزند دختر داشته باشه.
بله.
چرا؟ نتایج نشون داده این دختر مدام در طول زندگی سرک میکشه یا در واقع مراقب پدر و مادر هست، آمده رفت زیاد داره،
عاطفه بیشتر
داره. این عاطفه بیشتر منتج به چی شده؟ به طول عمر زیاد شده.
بله.
به هر حال فرزندآوری این از لحاظ کمیش و از لحاظ کیفی هم که در واقع بخوایم بررسی کنیم، فرزندآوری میتونه در واقع منتج بشه به خلاقیت و نوآوری تو یک جامعه. شما الان فرانسه را چند سال مثال چندین سال هست، چه از لحاظ ساختاری چه از لحاظ طراحی و مبلبان شهری.
بله.
تقریبا مثل همه، یعنی فرانسه امروز رو با فرانسه 20 سال گذشته نگاه بکنید، تغییر تحولات اون چنانی توش نمیبینید. به خاطر چی؟ به خاطر اون جمعیت پیری که داره. در واقع اون جمعیت پیر افرادش محافظه‌کارترن.
بله.
افراد پیر کمتر ریسک میکنن. اما شما طبعا. کشور مالزی، سنگاپور و خیلی از کشورهای دیگر رو ببینید، مدام تو بحث ساخت ساز، تو بحث خیلی از چیزهای دیگهشون، بسترسازیشون، خلاقیت، شکوفایی، نوآوری میبینی که باعث میشه آدم بله. دلگرم باشه، آدم خوشبین باشه به زندگی. یعنی کیفیت زندگی در واقع به 80-90% رسیده. اما چیزی که اینجا خیلی مهم هست، تو کشور ما اگر بعضن صبح داشتم با اتفاق یکی از دوستا داشتم صحبت میکردم، یکی از روستاهای خراسان رضوی، در حالا اسمش دقیقاً حضور ذهن ندارم، نمیدونم اگر درست بگم، روستایی بودش اونجا دیسفان.
بله.
در شهرستان گناباد. آیه شیخی عزیز 18 سال است که رنگ هیچ بچه‌ای رو به خودش ندیده، یعنی هیچ بچه‌ای نخندیده یا یعنی گریه نکرده. خب این روستا رو وقتی که از لحاظ جمعیت شناسی بررسی میکنیم، میری در واقع پیرترین نقاط جمعیت روستای ایران این روستاست. نه نشاطی هست، نه نوآوری هست. با سالمندان اونجا که صحبت میکنیم و صحبت کردن دوستان ما، عملا امید تو زندگیشون نیست. یک سری آدم های با افسردگی بالا و همشون آرزوشون اینه که بچه هاشون به این ده برگردن.
بله.
یه سرکی بهشو بزنن و به هر حال اینو متاسفانه پیری میتونه توی یک جامعه باعث محافظه کاری یک جامعه بشه و اون جامعه به نظر من رنگ توسعه رو
حالت سکون پیدا.
بله، حالت نخواهد دید. بله. منتها جمعی میتونه در حالت سکون در واقع باشه. و در
ضمن
پیری هم بله. خودت که میدونی جوون یعنی مولده، پیری هزینه بره، سربار جامعه است. پس بنابراین هرچی
بله.
نرخ رشد اقتصادی 50%، 60% یا 30% باید اختصاص بله. داده بشه به هزینه های پزشکی اینها که بتونیم اینها بله. را تحتین عنوان نگه بداریم.
البته که پیرها چه زن چه مرد نور چشم ما هستن.
بله. جوانان دیروز
دارن. بله.
جوانان دیروز
بله.
سرمایه های امروز به نظر
من. بر شما نبودن ما نبودیم. بله. عرضم به حضور شما که میخوام از شما این پرسش رو داشته باشم که خیلی خب ما میگیم امید مثلا در همون روستایی که شما نام بردین کم هستش، کم شده برای اینکه فرزند آوری شکل بگیره. چه کار بکنیم؟ چه راهکاری ارائه میتونیم بکنیم برای اینکه ایجاد امید کنیم؟
ببین، من دوستان صحبت میکنن، نمایندهای مجلس صحبت کردن، بحث سیاستهای مشوقی جمعیته که میگن مشوقها بیشتر تسهیلگرن، دردی رو دوا نمیکنن.
بله.
سیاست های تشویقی لزوماً منتج به بچه آوری نمیشه.
بله.
مردم ما واقعا نمیخوام بگم تر بدیه، تر خوبیه، جاهایی حمایت میکنه. شاید تو کشور من یا تو کشور ما در واقع 9% جواب بده.
بله.
8% جواب بده، چه بسا این تر تو خیلی از کشورهای دیگه شکست خورده.
بله.
به هر حال اینا من بحثم اینه که اگه ما بتونیم تو حوزه فرزندآوری ما بتونیم جوانان رو بارور کنیم به چی؟ به اشتغال.
بله.
جوانان رو بارور کنیم به اشتغال و کار و فعالیت، اونا خود به خود زمینه بچه‌آوری و فرزندآوری در اونها ایجاد میشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای دکتر، اجازه بفرمایید چون میخوایم با میهمان عزیز دیگری در حقیقت همراه باشیم، من یکی دو تا موردی که در مجموعه قوانین در حقیقت طرح ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری ذکر شده رو بخونم که شنوندگان عزیز هم مطلع یا مطلع تر بشن به امید خدا. اینجا اشاره کرده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند. همینطور اشاره کرده که در ماده 3 به منظور تحقق بند چه ماده 102 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به جز کلان شهرها یک قطع زمین مسکونی بر اساس طرح حادی مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در شهرها با مساحت 150 تا 200 متر مربع به خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر مشروط به سکونت حداقل 5 سال در آن شهر یا روستا بر اساس قیمت تمام شده فقط برای یک بار با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره 99 ساله واگذار نماید. این هم بخشیش هستش. اجازه بدین که خدمت سرکار خانم مرضیه خسروی بروجنی باشیم، رئیس فرهنگ سرای اخلاق و جمعیت شناس هستن، به نوعی همکار شما هستن آقای دکتر و همسواد شما، از طرف شما، از طرف خودم، همکاران محترمم در برنامه نقد امروز به ایشون سلام عرض میکنم. خانم سلام، روزتون بخیر. خانم بروجنی، خب ارتباطمون قطع شده، حتما ارتباط وصل میشه. آقای دکتر، این رو مخصوصا من خوندم، یکی از راه‌های در حقیقت راهکارهایی که باید البته شکل اجرایی بگیره، آقای محفوظی هم اشاره فرمودن خیلی از اتفاقات و نظرات روی کاغذ تصویب میشه و این نیاز هستش که شکل اجرایی به خودش بگیره، یعنی تحقق داده.
من نمیخوام بگم این تر رد نمیکنم، به هر حال زحمت کشیده شده، خود من در برخی از بنده هاش در پژوهش های مجلس مشارکت داشتم.
بله،
به هر حال این یک کاری بود باید 12 سال قبل انجام میشد.
بله،
که اما عملا این اتفاق نیفتاد. حالا این مجلس به هر حال بزرگی کرد، این کارو تصویب کرد، اما واقعا خیلی بحث هاش روح علمی توش مستتر نیست، یعنی در واقع روح کارشناسی توش نیست. یعنی چی؟ یعنی بار مالیش یک وعد و وعید بیشتر حس میکنم نیست،
باید نزدیک به شکل اجرایی بشه.
بله، باید این عملیاتی تر بشه. حالا مثلا وزارت راه گفته مسکن، نمیدونم میخواد کارشناس صحبت بکنه یا من ادامه بدم. پس بنابراین این نگاه، گفتم نگاه وعد و وعید توشه، نگاه تبعیض‌آمیز تو این طرح هست، نگاه کوتاه مدت توش هست.
بسیار.
اما ما خیلی خوشبین نباشیم که این طرح انجام دادیم، با این طرح میتونیم موفق بشیم به باروریمون به 2-1 برسونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردین. اجازه بدین مجدد خدمت سرکار خانم مرضیه خسروی بروجنی، رئیس فرهنگ سرای اخلاق و جمعیت شناس سلام عرض کنم، خوش آمدین به برنامه نقد امروز.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. سلامت باشید، خیلی خوشحالم که دعوت شدم به برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم بروجنی. صحبت‌های جناب آقای دکتر پژهان گرامی رو شنیدین شما احتمالاً، درسته؟
بخش اندکی شد.
بله. بله بله، بحث ما این هستش، در این لحظه داریم در مورد این صحبت میکنیم. بله. که همونطور که جناب آقای محفوظی عضو کمیسیون فرهنگی و البته نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی اشاره کردن، در حقیقت خیلی از مباحث روی کاغذ ثبت میشه ولی باید سرعت بیشتری خرج بشه برای اینکه به شکل اجرایی در بیاد. در مورد همین بحث ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری در جامعه ایرانی، شما بفرمایید نظرتون رو تا همراه بشیم با جناب آقای پژهان. دوست دارم بین شما دو نفر صحبت شکل بگیره.
سلامت باشید. خدا گواهید. عرضم به حضورتون که همونطور که شما در واقع اشاره کردید به این موضوع که ضرورت افزایش جمعیت در شرایط کنونی که شرکت در واقع کشور در اون واقع شده، از در واقع ضرورت گذشته و من فکر میکنم که این یکی از چالش های اساسی ماست که ممکن تبدیل به یک بحران بشه و حتی از مرحله چالش هم بگذره. و اگر ما این بازه زمانی طلایی رو که در واقع پیش رو داریم رو در نیابیم و هم در واقع بحث استراتژی‌هایی که از قبل تدوین شده اجرایی نشه و به لحاظ فرهنگی هم روی افکار عمومی جامعه کار نشه و این فضای در واقع فرزندآوری به عنوان یک ضرورت و یک راه حل برای خود خانواده در واقع القا نشه و نهادینه نشه، خب قطعا ما دچار بحران خواهیم شد. اون چیزی که به اون بنده به عنوان کارشناس در واقع فرهنگی که در حوزه جمعیت دارم فعالیت میکنم فکر میکنم حائز اهمیته اینه که علاوه بر سیاست گذاری و در واقع قانون گذاری که کمک میکنه بحثای انگیزشی ایجاد میکنه و در واقع حساسیت موضوع رو بالا میبره که هم مسئولین هم در واقع کسایی که متولی این موضوع هستن حساسیت بیشتری داشته باشن و اتفاقهای بهتری ان شاءالله مشاهده باشیم، من فکر میکنم که در حوزه در واقع شهروندی هم ما موظف هستیم که فرهنگ سازی انجام بدیم. به این معنی که در واقع مؤلفه هایی که کمک میکنه تا افکار عمومی جامعه پذیرش چند فرزندی داشته باشه و حتی دوری بکنه از تک فرزندی، به هر حال همه ما میدونیم که آسیب هایی وجود داره در تک فرزندی و در واقع بچه هایی که در خانواده های چند فرزندی رشد میکنن به لحاظ مهارت های اجتماعی به لحاظ مهارت های زندگی چند قدم جلوتر هستن از بچه هایی که تک فرزند هستن، چالش هایی که بچه های تک فرزند دارن، خانواده ها بیشتر در واقع درگیر موضوعات بدیهی میشن در خانواده هایی که تک فرزند هستن که در خانواده های چند فرزندی موضوعات خود به خود حل میشه و اصلا لزوم به صرف انرژی یا برنامه ریزی برای حل این در واقع مشکلات و چالش ها نیست. خب از این رو ما سعی کردیم که مجموعه که الان فعال هستیم که اقداماتی رو انجام بدیم، اما واقعا این یک همیت در واقع همه ارگان های فرهنگی رو میطلبه و تنها یک سازمان یا در واقع یک مرجع یا یک نهاد با فعالیتش نمیتونه موج سازی بکنه، خصوصا در حال حاضر که خب دنیا دنیای فضای مجازیه و یکم کار رو چون به هر حال دانش آموزان دیگه توی مدارس حضور فیزیکی ندارن که والدینشون در دسترس باشن یا توی مراکز فرهنگی گردهای فرهنگی برپا نمیشه که در واقع اون اثرگذاری مستقیم از طریق سخنرانی ها از طریق کارگاه ها از طریق فعالیت هایی که انجیو ها دارن یا سمن ها دارن، این شیفت در واقع از فضای میدانی به فضای مجازی شاید کار رو یه مقدار سخت‌تر بکنه و از این رو این در واقع انسجامه و وحدت رویه الزامش بیشتر به چشم میخوره و در واقع ضروری تر هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اجازه بدین که قبل از این که در حقیقت من شما رو بحث بکنم به جناب آقای علی پیشان و پرسش و پاسخ صورت بگیره، باز اشاره بکنم به بخشی از مجموعه قوانینی که اشاره شده روی کاغذ اومده که انشالله به امید خدا شکل اجرایی مناسب تری بگیره. مثلا در مورد وام هایی که داره قرار شده پرداخت بشه، مثلا افزایش دوره باز پرداخت به میزان 2 سال به ازای هر فرزند زیر 20 سال سن تا سقف 10 سال بدون افزایش نرخ سود، یا گفته که یه تبصره آورده بانک های عامل مکلفن نسبت به افزایش تسهیلات تا سقف مقرر در این ماده بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند. اشاره شده و تا حدی احساس میکنم داره همراهی صورت میگیره و باید شکل اجرایی به خودش بگیره. آقای پیشان شما هم بفرمایید وارد صحبت بشین با جناب آقای بروجنی. من یه توپقم زدم، عذرخواهی میکنم چون از روی عذرخواهی میکنم با سرکار خانم بروجنی چون از روی گوشی من خوندم و دیگه پیری هم نزدیک من شده خانم با عینک و اینا کار سختی هستش. خب بفرمایید، خواهش میکنم آقای پیشان.
خب من هم خسته نباشی میگم خدمت خانم بروجنی. به هر حال من با ایشون هم عقیدم و هم هر دو در واقع جز دغدغه های محور بحثی از دغدغه های اصلیمون بحث جمعیت. به هر حال نکات مشترکی پیرامونی مسئله هستش، بحث فرهنگ سازی، حالا اتفاقاتی که هستش. حالا خواستم بگم با توجه به تخصصی که دارن در مدتی که الان در اونجا تشریف دارن، یا آیا واقعا کارهای عملیاتی تو حوزه جمعیت با توجه که سال 1393 اردیبهشت 93 مقام معظم رهبری در واقع سیاست‌های جمعیتی خودش رو ابلاغ کرد به تمام دستگاه‌ها و حوزه‌ها، آیا شما هم در اون عرصه فعالیتی حالا تحت عناوین حضرت عالی فرمودید ما در قالب بروشور، در قالب نمایشگاه، در قالب خیلی از چیزهای دیگه میتونیم بحث فرزندآوری رو تعویض کنیم. شما که به عنوان یک متولی و به عنوان یک مدیر جامعه هستید در این حوزه کارهای عملیاتی کردید، اگه کردید بازخورد افراد اونجا نسبت مسئله جمعیت چی بوده و هست؟
بله، عرض میکنم خدمتتون که ببینید سازمان فرهنگی هنر شهرداری تهران در واقع اصلا اساسنامه این سازمان بر مبنای فرهنگ عمومی ویژه شهروندان تهران شکل گرفته، اما حقیقت موضوع این استش که چون فعالیت های سازمان در واقع مرزهای در شهری تهران رو فراتر در واقع گذاشته، یک الگویی هست برای شهرها و استانهای دیگه‌ای که در واقع دارن فعالیت میکنن. اینه که پس یعنی از نظر خود ما که در واقع تو این سازمان فعال هستیم، با توجه به این که تو تمام برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری ها منویات مقام معظم رهبری در واقع اعمال میشه، خودمون رو در واقع و اون اقداماتی که انجام میدیم و برنامه‌ریزی که داریم رو فراتر از فرهنگ عمومی شهر تهران میدونیم، چون به هر حال الگوبرداری میشه و توی سالهای مختلف هم دیده شده. اینه که وقتی سازمان فرهنگ هنری ورود میکنه به موضوع جمعیت و به شکل‌های غیر مستقیم و مستقیم، چون شما قطعا مستحضرید که آموزش مستقیم و اشاره مستقیم به موضوعاتی که در واقع تصمیم گیرش خانواده است و قراره که براش فرهنگ سازی اتفاق بیفته، ممکنه یک جاهایی در واقع به ثمر نرسیده.
میشه محبت کنید یه مورد دو مورد رو در واقع به ما بگید؟
بله حتما. ببینید یک مجموعه تولیداتی تحت عنوان سجین در واقع توی سال 99 در زمستان 99 ویژه فضای مجازی آماده شده که در از ابتدای اردیبهشت ماه به صورت شبکه‌ای در 500 فضای مجازی تحت مدیریت سازمان نشر داده میشه که ما مد نظرمونه که در واقع با این نشر منسجم بتونیم در واقع هشتگ هایی که مد نظرمون هست رو توی فضای مجازی بالا بیاریم و بتونیم در واقع موج سازی بکنیم. در واقع سجین مخفف جنگ جهانی جمعیته، چون همه ما میدونیم که موضوع جمعیت موضوعی نیستش که در واقع یک اتفاق ساده باشه و در آینده ممکنه واقعا به مسابقه یک جنگ در واقع موجبات ضعف یک کشور رو به وجود بیاره. خب این عنوان انتخاب شده، این در واقع 74 محصول فضای مجازی، موشن گرافی، استاپ موشن، پوستر به نرمترین و ظریفترین شکل ممکن و به صورت غیر مستقیم برای دو تا طیف در نظر گرفته شد، یکی مسئولین و کارشناسانی که در ارتباط با موضوع جمعیت مؤثرن، یعنی حتی ممکنه ندانند که مؤثرن، ولی مثل معلم ها، مثل آموزگاران، مثل کارشناسان فرهنگی که توی ارگان های مختلف در واقع دارن فعالیت میکنن، یعنی در واقع اطلاع رسانی و آگاه سازی قشر فرهنگی در واقع کشور که اصلا بدانند اوضاع جمعیت به چه شکله، بحران جمعیت در چه نقطه‌ای واقع شده و وقتی ما صحبت از جمعیت میکنیم دقیقاً چه در واقع مختصاتی رو مد نظر داریم و این مختصات وقتی داریم میگیم داره نزدیک به در واقع تحلیل نسل میشه، بر اساس چه اعداد و ارقامی داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من ویژه والدین و در واقع خانواده ها خیلی متمرکز هم در واقع مادران، این محصولات در واقع ویژه این دو طیف آماده سازی شده، پک شده و عرض کردم خدمتتون که از ابتدای اردیبهشت با در واقع هشتگ جنگ جهانی جمعیت و سجین توی فضای مجازی به صورت کاملا گسترده نشر پیدا می‌کنه. یه موضوع دیگه‌ای که من می‌خوام اشاره بکنم که خب اهمیت داره واقعا، موضوع خانواده و در پی اون موضوع جمعیت، چون موضوع جمعیت از خانواده جدا نیست. خب نامگذاری فرهنگسرای خانواده در بوستان در واقع شفق که خب سابق بر این اسم این فرهنگسرا فرهنگسرای شفق بود و به عنوان یک فرهنگسرای هویتی و موضوعی متمرکز بر موضوع خانواده داره این فرهنگسرا کار میکنه و و کارگاه‌های مختلفی که ببینید عرض کردم خدمتتون، موضوع فرزند آوری موضوعیه که انتخاب خانواده است و اگر ما اشاره مثل آموزش مستقیم و آموزش غیر مستقیم میمونه که ممکنه در واقع فرد دافعه ایجاد کنه و پس بزنه یا در واقع بپذیره و نهادینه بشه در اون، به واسطه کارگاه‌های مختلف، به واسطه دوره‌های آموزشی، به واسطه چالش‌ها، پویش‌ها و اقدامات متعدد فرهنگی که در واقع با رویکرد در واقع خانواده توسط فرهنگ‌سرای خانواده برگزار میشه، ما یعنی ما وقتی داریم برنامه ریزی میکنیم برای این فرهنگ‌سرا، نگاهمون در واقع نگاه فرزندآوری و نگاه جمعیت و نگاه در واقع نهادینه‌سازی این فرهنگ هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم بروژنی، زنده باشین. من برای شنوندگان عزیز یه توضیح خدمتشون عرض بکنم که سجیم معادل جنگ جهانی جمعیت هست و اتفاقا شبکه رادیوی فرهنگ هم در این زمینه لوحای فشرده‌ای رو آماده کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای داشته. اما یه پرسش از شما دارم. زنده باشین خانم بروژنی. شما اشاره فرمودین که فعالیت فرهنگی داره در فرهنگسرای شما صورت میگیره.
بله، و همه فرهنگسراهای
درود بر شما.
بله.
اصولا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رو بهش اشاره فرمودین که داره این کارو انجام میده و طبعا فرهنگسراها هم در حقیقت این کارو به صورت عالی باید انجام بدن. من میخوام از شما سوال بکنم که به صورت مشخص و شفاف، مثلا در زمینه تئاتر آیا دارین فعالیت میکنین، در زمینه ادبیات دارین فعالیت میکنین، نشست های فرهنگی صورت میگیره؟ به عنوان مثال دارم عرض میکنم که شما توضیح بفرمایید که به چه شکل این فعالیت داره انجام میشه و از کی تا چه زمانی ادامه داره.
بله، ارزم به حضورتون که اگر من بخوام حالا ریسک کنم در واقع این فعالیت ها رو و بخوام اطلاعات دقیقی بهتون بدم، ترجیح میدم که از شنوندگان تو خواهش کنم که به در واقع سایت خبری سازمان با در واقع این دیکته FH News مراجعه کنن و اونجا روزانه، چون ممکنه من اطلاعاتی میدم در مورد بازه زمانی یک هفتهی باشه، ولی اونجا روزانه میتونن در واقع تمام برنامه های رایگانی که به صورت شبکه‌ای در پهنه‌های مختلف تهران، غرب، شرق، جنوب، شمال، هر جایی که بهشون نزدیکه میتونن در واقع سرچ کنن و حضور پیدا کنن. حالا در حال حاضر که ما در قرنطینه دو هفته‌ای شهرت قرمز تهران هستیم، بعد از اون بسته به در واقع تصمیماتی که ستاد کرونا گرفته میشه یک سری از دوره‌ها در واقع ممکنه که حضور برگزار بشه، اما دوره‌های آنلاین ما هست. ببینید، ما به واسطه اینکه مخاطبمون مخاطب خانواده است و سالهاست که آموزش داریم، یعنی از پیش دبستانی، دوره های کودک، دوره های والد مربوط به والدین، مشاوره خانواده، ما یک بانک اطلاعاتی در واقع آماده ای داریم که این بانک اطلاعاتی به ما اعتماد داره. پس زمانی که ما در واقع یک کارگاه آموزشی برگزار میکنیم یا در واقع یک دوره آموزشی برگزار میکنیم، این دوره آموزشی انتخاب شده است. پس چند قدم در واقع جلوتر هستیم تا زمانی که در واقع بخوایم یک سویه با یک مخاطب در ارتباط باشیم. این اعتماد خیلی کمک میکنه، یعنی زمانی که مثلا یک مشاوری این اعتماد سازی رو از قبل خب به واسطه سالهای مختلفی که یک خانواده مراجعه کرده به یک مرکز به وجود اومده و بعد اون مشاور تشخیص میده، میگه مثلا مشکلاتی که فرزند شما داره به دلیل تک فرزندیه و مثلا ازشون میخواد که مثلا دو سه جلسه کارگاه‌هایی که در مورد فرزندآوری شرکت کنن و اون خانواده به این نقطه میرسه که فرزندآوری صدیقه یا انتخاب ضرورت حس نهاد سالم خانواده است. و این در واقع کمک میکنه که ما در واقع بتونیم این اثر بخشی و تاثیرگذاری و مضاعف داشته باشیم. من اگه بخوام عیناً بخوام مثال بزنم خدمتتون، بله، خب پردیس تئاتر تهران تئاترهای متعددی رو در این زمینه داشته. انجمنهای متعدد ادبی داستان نویسی ما و شعر ما روی موضوعات کار کردن. نه به این معنا که بیان در مورد در واقع این عددی که به تازگی در واقع در مورد بحث جمعیت خب خیلی بین کارشناسا داره صحبت میشه، نه به شکل مستقیم،
بله، هنرمندانه،
بله، ما در مورد ضرورت یک خانواده شاد، یک خانواده چند فرزندی، یک خانواده منسجم و اصلا ضرورتش تشکیل خانواده، چون اصلا موضوعاتی که در واقع حوزه جمعیت مداخله داره، بله. یکی از دلایلش ازدواج در واقع دیر هنگامه،
بله،
و اینکه بالاخره زوجین سن فرزند آوری رو از دست میدن با در واقع ازدواج دیر هنگام و خیلی موضوعات دیگه، اصلا جزء مأموریت های سازمانه، یعنی مکتوب شده.
درود بر شما.
و ما تمام تلاشمون اینه که عرض میکنم غیر مستقیم، ولی یه جایی دیگه واقعا نمیشه غیر مستقیم کار کرد. اون جایی که معلم ما نمیدونه ما در بحران جمعیت هستیم، باید بداند. و فکر میکنم ما خودمون رو هم در واقع متولی میگیریم، به همین دلیله که اقدام کردیم به تولید یک کلیپ هایی که اصلا باز بکنیم و در واقع شفاف بگیم که ما در بحران جمعیت قرار داریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. چون مجالمون دیگه به پایان رسیده، این که خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم که وقت گذاشتین و سواد خودتون ما رو بهره‌مند کردین.
بزرگواری.
زنده باشین. من از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما و شنونده.
بله، اینجا رادیو فرهنگ و برنامه نقد امروز رو شنیدین که شنبه ها از ساعت 10:30 الی 11:30 صبح برای شما عزیزان پخش میشه از طریق این شبکه رادیویی. خدمتتون عرض کنم 30558 شماره پیامک برنامه و پل ارتباطی ما با شما هست که حتما مشارکت بفرمایید. اما در این لحظات پایانی برنامه نقد امروز همچنان خدمت جناب آقای دکتر علی پشهان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستیم و در ارتباط با ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری در جامعه ایرانی صحبت کردیم در 25 دقیقه گذشته. عضو میخوام حدود یک ساعت شد دیگه. عرضم به حضور شما که میخوام از شما دعوت کنم در این لحظات پایانی هم همراه باشیم با جناب آقای پشهان و یک جمع‌بندی داشته باشیم. آقای پشهان بفرمایید.
خب من خسته نباشید بگم خدمت کارشناسان عزیز، همچنین شما که در واقع موضوع بی این قشنگی رو دارید رصد میکنید و دغدغه های ایجاد میکنید و نگاه های جدید رو در ذهن مخاطبین ایجاد میکنید. اما بحثی که هستش، برخی بندها رو دوست داشتم نماینده های مجلس خیلی به بندها اشاره میکردن، چون دستور کار ما هم در واقع همین بود.
بله.
اما بعضن برخی از دوستان این نوع نگاه را نداشتن. برخی از این بندها که توش مستتر هست، برخی از این بند مسئله مثلا ناباروری کمتر توجه شده. ناباروری، ما امروز تقریبا 3,423,000 نابارور تو کشور داریم، یعنی بر اساس آمارهایی که موجود هست.
بله.
آمار روزی.
بله.
این ناباروری تو تمام دنیا، جناب آقای شیخی عزیز،
بله،
در تمام دنیا رایگان عمل میشن، در واقع هزینه پزشکی ندارن.
خب بین کلامتون شکر، برای اینکه میخوام خیلی موجز صحبت بکنیم، مجالمون خیلی کم هستش آقای دکتر، پس شما پیشنهاد دارین در این زمینه در حقیقت،
بله، فعالیت تمرکز بیشتر بیشتری بکنن
و همراهی بیشتر.
بله، همراهی بیشتر.
بله، درود.
بحث ناباروری هستش که خدمتتون عرض کردم، حتی کشور ترکیه که همسایه ما هستش، بله، مجانی در واقع این کار انجام میده. گفتم تر، حالا بحث های تر، تو تر خیلی بعضی از سیاست ها سیاست های تشویقی نیست، سیاست های اجباری هم توش بعضن مشاهده شده. مثلا عقیم سازی خیلی بر واقع یه جاهایی که واقعا فردی شاید مشکل داره بنا به دلیل، یا اصلا سخت جنین.
بله، درود بر شما آقای دکتر. ما مجالمون، آقای تهیه‌کننده محترم داره به من میگه مجالمون به پایان رسیده. از سواد شما استفاده کردیم هفته گذشته و این هفته اجازه بدین که از شما خداحافظی کنم به جای شنوندگان عزیز و البته عرض کنم تهیه کننده محترم برنامه نقد امروز جناب آقای محمد رضا حاج حیدری و هماهنگی این برنامه سرکار خانم فروزان امیدی و من پیمان شیخی به همراه تمام دوستان ارجمندم در اتاق فرمان برنامه نقد امروز که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ شنیدین از شما خداحافظی میکنم و مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه تره.
بذار، خواستم بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به ساعت 11:30